أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين. اللهم لأن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. و آخرت ها به این لهو علا ذالک. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علا قتله. اللهم لعنهم جمیعا. من بدون مقدمه اشاره‌ای بکنم به این بخش از زیارت عاشورا. سخن از ظلم است. ظلم به پیامبر و آل پیامبر. ظلم توسط کسانی که اینها از همون زمان پیامبر نسلی را به عنوان شجره خبیثه ایجاد کردند که به تعبیر قرآن در مقابل شجره طیبه ایجاد شد. این شجره خبیثه اگر اون ظلم را در حق علی علیه السلام نمی کردند، اگر این بیداد را در مقابل حسین ابن علی نمی کردند، اگر معاویه اسلام را تبدیل به سلطنت موروثی نمی کرد و بعد از خود این گونه فرزندش را جلو نمی انداخت، امروز اسلام به گونه ای دیگر بود. کسی جرأت تعدی به اسلام و مسلمین را در دنیا نداشت. کسی حق نداشت که مظلومین منطقه ای را مورد تعدی قرار دهد. اینها همه و همه ریشه در اون شجره خبیثه ای دارد که بعد از پیامبر اکرم در جهان اسلام ایجاد شد و اون سلطنت موروثی که درست کردن، امروز میبینیم همون سلطنت موروثی در خود منطقه نزول وحی به گونه ایست که اجازه تعدی به مسلمین را می دهد. اینها همه بر می گردد به اون ریشه اصلی که به عنوان خباثت در مقابل صراط مستقیم ایجاد شد. اون ریشه اصلی مشکل دار بود و از اونجا پایه ای را ریختن که در زیارت عاشورا میخوانیم لعنت خدا بر اونها باد، اونهایی که ظلم را نسبت به پیامبر و آل پیامبر ایجاد کردند، اونهایی که بعد از این ظالمین میآیند و تابع پیرو هستند، فالوور هستند، یعنی پیروی کردن و دنبال کردن برای 4 روز سلطنت دنیا و قدرت دنیا این گونه قلب مظلومین عالم رو به درد آوردند. دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهودیت اصلا ظلم رو نمیپذیره، اصلا با ظلم همخوانی نداره. انسانهای آزادی خواه دنیا با ظلم هماهنگی ندارن. این به عنوان مقدمه‌ای که میخوام تو این دقایق وارد بحث بشم. انشاءالله امید داریم سخنران اصلی تشریف بیارن، همه شما رو به فیض برسونن. یک هفته بنده خدا توی ترکیه، همین امروزم که باش صحبت میکردم، دیروزم صحبت میکردم، منتظره که ویزاشو دریافت بکنه و شما از سخنرانی ایشان بهرمند خواهید شد. خدا رو شاکریم که برادر عزیزم جناب آقای مولایی از مداحان خوب اهل بیت در این ایام در خدمتشون هستیم و ما رو به فیض میرسونن. از این زیارت عاشورای بسیار زیبای سرور گرامی، شخصیت محترم، شخصیت ارزشمند کامیونیتی ما جناب آقای آگاه هم بهرمند شدیم. اما من قبل از این که بخوام تو این ایامی که مصدع وقت شما میشم و وقت عزیز شما رو میگیرم سخن بگویم، میخوام برم توی روایات پیامبر و اهل بیت در رابطه با محرم. اگر بخوایم در رابطه با محرم صحبت بکنیم، ابعاد مختلفی قابل سخن است. اصلا حسین و قرآن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این آیه رو در رابطه با امام حسین اگر بخوایم تفسیر بکنیم 10 شب باید صحبت بشه. حسین و قرآن، کاف ها یا عین صاد. حسین و قرآن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خیال نکنید اونهایی که جان خود را در کف اخلاص گذاشتن و در راه خدا اهدا کردن، اینها مردگانند، اینها زندند و در نزد خدای خود روزی میخورند. این زندگان یقینا این مراسم ما رو میبینند، یقینا این برنامه های ما رو میبینند. اگر بخواهم از قرآن برای شما بگویم، اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اصلا حسین اون قرآن ناطق است. وقتی که شما نگاه میکنید از اون بدر، از اون بدو قیام حضرت تا اونجایی که سر بالای نیزه تو کوچه های کوفه میبردن، آیات قرآن رو از سوره کهف تلاوت میکرد. ام حسبتم ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. اینا رو اگر بخوام هر کدوم رو توضیح بدم خودش یه بحث مبسوطیه. اگر بخوام بگم اصلا چگونه اسلام احیا شد با کربلا، چه اتفاقاتی افتاد، و الا امروز همین صدای کوچک اسلام هم در دنیا نبود. خود حضرت در اون نامه‌ای که از مکه به بصره می نویسد اونجا می فرماید من این قیامم رو برای احیای اسلام، برای احیای سنت پیامبر انجام می دهم، چون اسلام رو تو مسیر انحرافی و سقوط قرار داده بودند. اونقدر بدعتها در اسلام آوردن که هنوز هم شما آثار این بدعت ها رو میبینید توی جامعه اسلامی. حتی کار رو به جایی رساندن که در اذان مربوط به مسلمان های زمان پیغمبر حی علی الصلاح، مسلمان ها مهیای نماز باشید، گفتن این حی علی الصلاح ممکنه یه عده بیان میدان نبرد و ول کنن، پس برش داریم بگیم الصلاتو خیر من النوم. لذا حسین اصلا روز عاشورا حی علی الصلاح رو احیا کرد. روز عاشورا موقع نماز ظهر اونجا که از هر طرف تیر می آمد، نیزه پرت می شد به سمت مسلمان ها، امام حسین ایستاد به صف نماز، نماز رو قرائت کرد، برای مردم اقامه نماز کرد. یه معیار پیامبر داده. من خیلی فکر کردم، هرچی قرآن رو نگاه کردم، هرچی تو تاریخ دقت کردم، به اصطلاح یه نرم‌افزاری باشه که بتوانیم با این نرم‌افزار این درجه ایمان انسان رو اندازه‌گیری بکنیم. شما ببینید الان اومدن یه وسیله ساختن، با این وسیله میگن هوا 42 فارنهایت، 58 فارنهایت، 20 چند سانتیمتر، سانتیگراد، از این حرفا. اینایی که درست کردن تو دنیای امروز دقیقا میزان سرما و گرما رو به ما میدن. یا مثلا میزان ریت بانکی رو دقیقا به ما میدن. شما اگر برید تو اینترنت دقیقا میگه آقا این بازار بورس نیویورک الان چند درصد رفت بالا، چند درصد اومد پایین، هی لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه رو اینترنت شما دارید میبینید. یعنی دنیای امروز آمده از تکنولوژی استفاده کرده، روی زندگی دنیایی انسانها اندازه‌گیری گذاشته. اصلا شما میرید توی به اصطلاح کردیت اسکورتون، اونجا میرید بررسی میکنید، اما از عدد 850 شما عدد 787 یه مقداری شما نزدیک به اون عدد خوبید، نمرتون بالایه. آقا شما اصلا کردیتت پایینه، یه جا شما تأخیر داشتی 10 تا 20 و 50 تو اومده پایین، از چپم اومدن درست کردن. هر چی بدهکاریتون بیشتر باشه، منظم به پردازید، کردیتتون میره بالاتر. اینم از عجایب دنیای امروزه. آیا شما میتوانید پیدا بکنید جایی رو که من به خودم مراجعه کنم، نگاه بکنم ببینم آیا من انسان با ایمانی هستم یا انسان بی ایمانی؟ یعنی خودمون بیایم خودمون رو اندازه‌گیری کنیم، یه فرمول پیدا بکنیم، توی اون فرمول بفهمیم ما جزء مؤمنین هستیم یا جزء مؤمنین نیستیم. میریم تو قرآن، متقین کیانند؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. نگاه میکنیم متقین نماز برپا می دارند، روزه می گیرند، زکات می دهند، به پیغمبران گذشته ایمان دارند، ایمان به غیب دارند. اینا همه ما داریم، اما نمی دونیم واقعا ما جزء متقین هستیم یا نه. قد افلح المؤمنون، صلاتشون این گونه، روزشون این گونه، نسبت به ازواجشون اینجوری. همه ای آیات رو میریم نگاه میکنیم، میبینیم که ما داریم ولی نمیدونیم آیا واقعا ما توی دایره مؤمنین قرار میگیریم یا نه. خودمون مشکوکیم. اگر بخوان فردا اسرائیل بیاد جان ما رو بگیره، ما چقدر آماده ایم؟ ترس داریم، چون نمیدونیم مؤمن هستیم، نمیدونیم درجه ایمانمون چه اندازه ایه. این فرمولشو من توی روایت براتون امشب بخوام بگم. یعنی هر کسی خودش رو با این روایت اندازه گیری کنه، هر قدر در این روایت اون آثار در وجودش باشه، هر چه بیشتر، هر چه حرارت بالاتر، این درجه ایمانش بالاتره. روایت از قول نبی گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتون فی قلوب المؤمنین. اونی که مؤمنه در قلبش به خاطر قتل امام حسین علیه السلام یه حرارتی ایجاد میشه، یک آتشی ایجاد میشه که این آتش لا تبرد و ابدا، خنک شدنی نیست. یعنی این انسان باید نگاه کنه، محرم میشه، دلش رو غم میگیره، اسم حسین برده میشه، اشکاش میریزه، کربلا به میون میاد، اصلا زندگیشو مختل میکنه. محرم مطرح میشه، از کارش میکاهه، یه عشقی در وجودشه، یک آتشی در سینشه. این آتش تا تو جلسه امام حسین ننشینه نمیتونه آروم بنشینه، نمیتونه آروم بشه. لذا حضرت فرمود مؤمن تو قلبش یه حرارتیه، این حرارت به خاطر شهادت حضرت ابی عبدالله آروم شدنی نیست، سرد شدنی نیست. عجب روایتیست. پیامبر روایات زیادی داره، من اگر بخوام روایات پیغمبر رو براتون بخونم اصلا دنیایی از معرفت این زندگی که ما داریم انجام میدیم، این رفتاری که ما داریم، خیلی هاش با مشی پیغمبر نمیخونه، خیلی هاش با کلام پیامبر نمیخونه، با قرآن پیامبر همخوانی نداره. یه جا پیغمبر فرمود سیعتی علی الناس، یه زمانی پیش میاد، به مردم خودش فرمود یه زمانی پیش میاد، یعنی امروز، سیعتی علی الناس زمان لا یکرمون العلماء الا بثوب حسن. در اون زمان عالمان دین اکرام نمیشن مگر به این عناوین و به این لباسهای خاصی که میپوشن. منظورش اینه که تا نگن دکتر فلان مورد اکرام شاید نباشی، تا نگن پروفسور فلان مورد اکرام و احترام نیست، تا یه لقبی رو نیارن کنار اسمش. اگر بگن طلبه فلان، نه خیلی بعضی از دوستان روزای اول اصرار داشتن آقا شما باید این القاب، اینجا مردم اینجوری هن، تا این نبینن از شما یه به اصطلاح سی وی مخصوصی که توش از این چیزا باشه اینا توجه نمی کنن، گوش نمی دن. من این روایت یادم می اومد. تا لباسش خیلی زیبا و شیک نباشه مورد توجه نیست. حتی علما اگر دانشمندان غیر اسلامی رو هم بخوایم بگیم، یعنی پزشکی مثلا، تا اون تیپ پزشکی رو نداشته باشه مورد احترام نیست. یعنی مردم یه جور دیگه نگاه میکنن. پیامبر فرمود روزی میاد، زمانی میاد، یعنی آخر از زمان، مردم نگاهشون به ظاهره، به اعتباریات دنیاست، به ارزش‌ها و القاب دنیاست. اصلا خیلی ها دکتر نیستن، کلمه دکتر هم بهشون میچسبونن. چرا؟ چون اینها تو جامعه اعتبار پیدا میکنه. این سخن از رسول خداست. بعد فرمود ولا یسمعون القرآن الا بصوت حسن، حاضر نیستن قرآن رو گوش بدن مگر صوت زیبا. صوت براشون زیباییت داره، نه اصل قرآن، نه اساس قرآن. قرائت قلبش، قرائت سدیس، قرائت شریق، قرائت عبدالباسط، قرائت بسیونی، قرائت شعیشه و قرائت اونینه و قرائت های مختلف، اینا براشون اصلا میبینی جوون عشق میکنه از این صدا. چه اوورد پایین، چه قشنگ برد بالا، به 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 چه صدایی. حالا تو آیه اون همه معارف اونا رو توجه نمیکنه. پیامبر فرمود یه زمانی میاد مردم از قرآن این صداهای زیبا رو میگیرن. نمیخوام بگم صدای زیبا نباشه، اصل قرآن، اساس قرآن، اون محتوای قرآن. بعد فرمود و لا یعبدون الله الا فی شهر رمضان، مردم عابد نمیشن مگر تو مارمزون. مارمزون که میاد عابد میشن، متدین میشن، مسجدی میشن، میبینید اهمیت میدن. ماه رمضان که میره خیلی تغییر میکنن، دوباره تا ماه رمضان بعدی. اینا صحبت پیامبر ماست، امروز ما رو داره میگه. اون زمان مردم دائم مسجد، دائم نماز، دائم شب جمعه میشه 10 نفر بریم یه نماز یاده بخونیم، بقیه کجان؟ اضافه کاری. آقا زندگی سخته، باید بیایم این کردیت ها رو بپردازیم، فلان کنیم، اله کنیم، بله کنیم. این عبادت های الهی رو خیلی محدود و خلاصه و فشرده کردیم. بعد می فرماید پیامبر ولا صبر لفقرائهم، فقیراشون هم تو اون دوره صبر ندارن، حوصله ندارن. اصلا تو جامعه امروز شما صبر میبینی؟ حوصله میبینی؟ قدیم سوار الاغش میشد از این شهر میرفت به اون شهر، 2 روز توی راه، 3 روز توی راه، میرفت مکه 1 سال توی راه، میمرد تو راه. امروز میشینه پشت ماشین SUV، BMW، بنز، کادیلاک، نمیدونم تیوتا، لگزوس و فلان و فلان و فلان. بعد حوصله نداره، باید این مسیری که چند به اصطلاح 100 مایله هر جوری هست تی نگاه میکنه، تو آینه پلیس میبینه، از این دستگاه ها میذاره که ردیاب پلیس مشخص بشه پلیس پشت سرش هست یا نیست. من حواسش از گاز بده و سرعت به هر چه زودتر خودش رو برسونه به محل جایی که باید برسه. اصلا دنیای امروز اینجوری شده، اینا تو حرفای پیغمبره. بعد فرمود لا حیاء النسائهم، زنهاشون حیا ندارن. دورانی رو من میبینم که زنها حیا ندارند. 50 ساله اصلا حیا رفته. من رفته بودم اسپانیا، طرف تعریف میکرد میگو آقا توی اسپانیا 50 سال قبل جو خونه ها جوری بود که پرده دوش از تو، یه کسی که در میزد، یکی میومد پشت در، پرده دوش،
یعنی هر کسی به راحتی نگاش داخل خونه نیفته. امروز خونه جوری ساخته میشه اصلا فرمول معماری عوض شده، هر کی در رو باز میکنه تا اون ته خونه رو ببینه. آشپزخونه هم که اوپن، تمام شرایط داره اصلا یه جوری میشه که حیا کنار بره، افراد بیشتر ببینن. این وضع حجابی که امروز تو دنیا حاکمه، این وضع بی‌بندوباری که حاکمه، این وضع بیریختی که حاکمه، میبینید به اصطلاح طرف لذت میبره، قشنگ خانومشو بزک کرده داره، این خانوم بغلش میره و افراد بتونن ببینن. این شده فرمول دنیای امروز. یه امام جمعه شوخی داریم توی یکی از شهرهای ایران، گفت هیچی قبل از انقلاب سوار تاکسی شدیم، یه خانم به اصطلاح یه آقا و خانم خاصی جلو نشستن، خانم بی حجاب بود. بعد گفت که حاج آقا میخواست متلک بنازه. خب به ما آقایون الحمدلله یا خانما، به ما روحانیون، ما رو بی نصیب نمیگذارن تو حرفاشون و از این کلمات خاص شامل حال ما زیاد میشه، چه در تلفن‌هاشون چه در ایمیل‌هاشون. این بعضی از آقایون هم رو شوخی میفرستن اینا رو، از همه جا به ما میرسه. یعنی ما اون سنگ زیرین آسیابیم، از پایین ده میرسه، از بالای ده میرسه، از بغل ده میرسه، از تو استانداری ده میرسه، از توی دفتر ده میرسه، همه جا میرسه. به خدمتتون عرض کنم که این آقا میگفت که من عقب ماشین نشسته بودم، خانم میخواست به ما متلک بندازه، آقای میخواست به ما متلک بندازه، خود ما رو مسخره کردن. بعد این آقای گفت که حاج آقا شما چرا اینقدر خانماتون رو میپیچونید؟ اینجوری ناکن توی حجاب و توی سختی، خانم من چقدر راحتی جلو نشسته، ببینید چقدر آزاد. گفت به خاطر اینکه این خانم من پلاک شخصیه. بله پلاک شخصیه. بعضی ها دیگه خانمشون شخصی نیست، مال مردم، مردم نگاش کنن، مردم ببینن. حضرت فرمود روزی میرسه حیا توی جامعه برای خانم ها میاد پایین. آقایون هم بی حیا میشن، شدن. رفته بودم تو فرودگاه آقای مولایی رو بیارم، دیدم که هیچ، دو تا جوان افتادن همدیگه رو دارن میبوسن، یه صحنه بسیار کریه و چندش آور و زشت. عجب دنیایی درست کرده علم امروز برامون، آزادی امروز برامون. بعد فرمود ولا یشبعون ولا سخاء الاغنیائهم. اصلا اون دورانه که من نگاه میکنم پولداراشون دیگه با سخاوت نیستن، حاتم با کرم دیگه توشون نیست، یعنی دستشون رو میبندن، حاضر نیستن. خیلی قلیل از اغنیا و ثروتمندان به اصطلاح توجه میکنن به فقرا، به مستمندان، به جاهای خیر، به جاهای نیکو، به جاهای درست و حسابی، به فامیلای خودشون. لا یقنعون بالقلیل، یعنی دیگه مردم تو اون زمان مثل امروز به قلیل هم قانع نیستن، به کم قانع نیستن. قدیم میگو آقا من یه مقداری غذا و لباس و یه جای استراحت بکنم، الان خوشحاله که سال 2011 چه ماشینی میخواد بیاد. این از الان طراحی کرده برای اون ماشین، قانع نیست. یعنی به همین وسیله‌ای که زیر پاشه قانع نیست، به همین خونه‌ای که داره قانع نیست. اصلا انسان در این دنیا، در این دوران حرصش بیشتر از گذشته‌ایه. گذشته حرص معمولی داشت، همینجوری که دیدید یه کاری کردن توی این غذاهای فست فود، یه مرتبه انقلابی در وزن انسان‌ها ایجاد کردن، وزن افراد خیلی رفت بالا، یه جوری شده انسان‌های غیر عادی درست شده به خاطر همین غذاها، این ژن رو تحریکش کردن، یه فرمولی توش به کار بردن. همین جور هم طوری طراحی کردن توی سیستم خودشون که انسان حرصش رفته بالاتر، دیگه به کم قانع نیست. بعد فرمود ولا یشبعون بالکثیر، هرچی هم بهشون بیشتر داده میشه سیر نمیشن، سیر نمیشن. همتهم بطونهم، همه همشون این دل خودشونه، این هوا و هوس خودشونه. یعنی نگاه به اطراف دیگه نمی کنن، از هر طرف می کشن به طرف خود، دیگران رو فراموش می کنن. همتشون خودشونه، زنشونه، فرزندشونه، دیگه نگاه به این طرف اون طرف نمی کنن. و دینهم دراهمهم، دینشون درهمهاشونه، ثروتشونه، دلارشونه، زندگیشونه. و نساؤهم قبلتهم، زنهاشون هم قبلشونن. و بیوتهم مساجدهم یفرون من العلماء، خونه هاشون هم مسجدشونه. دیگه مسجد که نمیرن به این سادگی، تو هم خونه مسجدش. قدیم عشقشون مسجد بود، برن مسجد بنشینن، نه خونه ها. تلویزیون هم جوری درست کردن، برنامه ها و فیلم ها و چند صد کانال، بنشینیم سرگرم تو خونه. یفرون من العلماء، از علما دوری میکنن. یه وقتی میخواد بچیشو به ترسونه میگه آقا حاج آقا اینجاست. آقا این حاج آقا چی کار بچی داره؟ چرا بچه رو میترسونی از ما؟ داره با هم بحث میکنه حاج آقا، حاج آقا حاج آقا کی؟ یه آدمی مثل شما، یه بدبخت بیچاره مثل شما، این لباسش براش حجاب، قیامتش برباده. یفرون من العلماء کما تفر الغنم من الذئب، همینجوری گوسفند از گرگ فرار میکنه، از علماء خودشون رو دور میکنن. یه جوری تو ذهنشون این عالم آدم خطرناکیه، نزدیک نشین. سیستم سیاسی هم که یه جوری به اصطلاح درست شده، خیلی ها اصلا با عالم و روحانی مشکل دارن. میبینید که از نظر انقلابی سینه خودو چاک میدن، انقلاب انقلاب، با اصل روحانیت مشکل دارن، با اصل فقاهت و مرجعیت مشکل دارن. فاذا کان ذلک، وقتی شرایط دنیا اینجوری شد، ای مردم، ابتلاهم الله به ثلاث خصال، خدا سه تا امتحان براتون درست میکنه. یک، اولها یرفع البرکه من اموالهم، برکت از مالشون برداشته میشه، مال بی برکت میشه. چجوری مال بی برکت میشه؟ میگه آه من خونه خریدم 500 هزار دلار، الان اومدم حساب کردم دیدم تا 25 سال آینده 30 سال آینده قسط که میدم دارم 2 میلیون دلار پول میدم، 1 میلیون 800 هزار دلار پول میدم. آقا من هر چی دارم میدم اینا همه سوده، هیچی مال اون اصل اون چیز نیست. 50 سال قبل اینجوری بود، 40 سال قبل اینجوری بود، 30 سال قبل اینجوری بود. من که تو این منطقه پولدار ندیدم، تو ایران دیدم. این پولدارا وقتی که میایم سر و تهش محاسبه بکنید، شما میبینید اصلا همش باید بره، همش باید بره، بیشترش هم باید بره. یه تکونه اقتصادی میخوره میبینی همه در حال انقراضن، در حال مشکلات عدیدن. برکت رفته، میگه آقا این دلار برکت نداره. حقوقشو که میگیره 5000 دلار، خب 6000 دلار، 7000 دلار، اینا تازه تاپا، اینا مال تاپاست، من اینا که دارم میگم. یه مرتبه میبینه 4000 دلار رفت برای خونه، بعدش هم میاد آب و برق و گاز و اینا رو هم که محاسبه میکنه میبینه باید بذاره رو کردیت دوباره. همینطور هست یا نیست؟ حضرت فرمود برکت میره، دستتون دیگه جلو نمیفته. بعد چی؟ و ثانیه یسلط علیهم سلطانا جائرا، آدم‌های ظالم حاکم میشن. چه ظلمی در جهان امروز درست شده، صدای ظلم رو میشنوید؟ محرم که ماه حرام بودن جنگ، شما میبینید چه اتفاقاتی تو تاریخ میفته، اصلا قابل بیان هست. انسان مدرن امروز، انسان تحصیل کرده امروز، انسان دانشگاهی امروز، اون بچه بیگناه رو به خاک و خون بکشه؟ این دودش تو چشم همه میره، همه دارن ضرر میکنن، همه در معرض گناه بزرگ و ناراحتی های بزرگ قرار میگیرن. بعد فرمود یخرجون من الدنیا به غیر ایمان. سه، اینا از دنیا بیرون میرن، ایمان ندارن، ایمان ندارن. یعنی وقتی میمیرن، پیغمبر فرمود بی ایمان میرن. چرا شیعه امروز اینجور جلز پلز میکنه؟ به خاطر اینکه ایمان داره. پیامبر فرمود توی روایتی که اول خوندم، کسی که ایمان داره تو دلش یه حرارتی است، اون حرارت به گونه ایست که ظلم رو قبول نمیکنه، تعدی رو قبول نمیکنه، از کربلا درس گرفته، از کربلا آموخته. میبینید امروز شیعه تو دنیا با هر ظلمی که در هر جا حتی به یک مسیحی، حتی به یک یهودی باشه، موافق نیست و همراه نیست. اینا درسهای کربلاست، اینا درسهای عاشوراست. اگر بخوایم درسهای عاشورا رو بگیم، باید بیایم حرفای زیادی رو از زبان مبارک ابا عبدالله تبیین و تشریح بکنیم براتون. اونجایی که حضرت فرمود همین عشق، همین غم، همین ناراحتی، همین غصه، اینها به گونه ایست که شما نگاهتون به کربلا باشه. خود ابی عبدالله فرمود از غریب، از شهید، از مظلوم وقتی که سخن به میان میاد، شما دلتون آزرده میشه، غم میگیره، میخواید عشق بریزید، برای کربلا عشق بریزید. اونجاست که به انسان یاد داد باید لعنت بفرستید بر ظالم از زیارت عاشورا. خودش فرمود شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی. شیعه های من آب میخورید، به یاد ما باشید. این لیوان آب رو بالا میبرید، قربان لب تشنت ابا عبدالله، از شهید میشنوید، از غریب میشنوید، برای ما عشق بریزید، یه نگاه به کربلا بکنید. امسال محرم یه حال دیگه ای داره، امسال محرم یه جور دیگه ایست. امسال باید درست برای امام حسین عشق بریزیم. امسال باید این حرارت نسبت به حضرت در وجود ما شعله‌ور بشه، همون جوری که در وجود محتشم شعله ور شد، همون جوری که در وجود مقبل شعله ور شد. بذارید از محتشم براتون بگم، تو این کتیبه ها معمولا شما میبینید شعرهای محتشم کاشانی، شاعر عصر صفویه. عجب کسی بود این محتشم، عجب محتشم شعر سرود. حضرت فرمود کسی یه شعر برای ما بسرایت و جبل له الجنه. میدونید چی شد اصلا این شد شاعر امام حسین؟ میدونید اصلا محتشم شاعر ای سبکی نبود که. بچهش از دنیا رفت، بعد برای بچه شعر گفت. پیامبر رو در خواب دید. رسول الله بهش فرمود که مختشم، برای بچه شعر گفتی، چرا برای حسین ما شعر نمیگی؟ از خواب بیدار شد، هر چی فکر کرد نتونست این شعرشو شروع بکنی. هر چی تلاش کرد دید نمیشه. شب خواب رفت، دوباره حضرت رو خواب دید. مختشم شعر نگفتی برای حسین ما؟ گفت آقا میخواستم شعر بگم اما نتونستم، از کجا شروع کنم، چی بگم؟ فرمود مختشم اینجوری بگو: باز این چه شورش است که در خلق عالم است. این مصرع مال پیغمبره. مختشم از خواب بیدار شد، ادامه داد: باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است. این صبح تیره باز دمیده از کجا کزو، کار جهان و خلق جهان در هم است. خب شعرا رو گفت، رسید به یه جایی باز گیر کرد، توی مصرعش گیر کرد. مصرع اولو گفت: هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. یعنی خدا ملال و غم توش نیست، اما اون مصرع بعدی رو نتونست بگه. هر جوری فکر کرد دید هر چی بخواد بگه کفر میشه. یه مرتبه شب خواب رفت، امام زمان علیه السلام رو خواب دید. فرمود محتشم شعر رو به جای سختی آوردی، اما مصرع دومش اینه: او در دل است و هیچ دلی بی ملال نیست. انشاءالله من فردا شب همین رشته بحث رو ادامه میدم و تو این ایام عزای امام حسین رو برپا میکنیم. اما امشب شب دوم محرمه. میدونید روز دوم محرم چه اتفاقی افتاد؟ امام حسین رسید کربلا. اصحاب رو جمع کردن، فرمودن که اینجا کجاست؟ یکی از افراد بلد بود، گفت آقا اینجا غازریه. فرمودن اسم دیگه هم داره؟ فرمود اون آقا گفت که آقا اینجا بهش نینوا هم میگن. فرمودن اسم دیگه هم داره؟ گفت آقا شط فرات هم میگن. فرمودن اسم دیگه هم داره؟ گفت آقا کربلا هم بهش میگن. یه مرتبه آقا فرمودن همینجا بارها رو از روی شترها پیاده کنید. اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. خدایا من پناه میبرم به تو از کرب و بلا. دست کردن توی این جامعه خودشون، یه مقدار خاک بیرون آوردن، بعد یه مقدار خاک هم از زمین کربلا برداشتن. این خاکی که برداشتن از زمین کربلا بو کردن، بعد اون خاکی هم که تو دستشون بود بو کردن. فرمودن این همون خاکی است که باید خون ما اینجا ریخته بشه. این خاکو جبرائیل به پیغمبر داده، بعد فرموده روی این خاک جنازه حسینت میفته. اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین.
سبحانه و تعالی.